سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم صبح را به خوشی آغاز کرده باشید. نگرانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده.
ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از دو ایرمنی سپی بودادم مراشد مردکه پولدار کلان غیریه.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که با رسیدن زمستان در افغانستان خانواده های بیشتر با خطر روبرو شده میتوانند.
وضعیت رو به وخامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجان شدند.
مردم از نداشتن پول می نالند.
این معاشای ما معلومین که میشه که چهار هستیم، از همه قرضدار هستیم.
نه معاش هست، نه آش هست، چیم نیست. ما سرپرست یک خانواده هستیم، چی کار کنیم؟
قلعه تاریخی غوریان در ولایت هرات در چه وضعیت است؟
اگر در این قسمت توجه نشم، مطمئن هستم که در فصل سرما و خصوصا بارانی که در پیش داریم، ما و شما، این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد.
و در برنامه زیر آسمان کبود،
حدود 3 میلیون معلومات اطفال در مرز سوء تغذیه قرار دارند و در میلیونشان هم در مرزی هستند که در مرز خطر است.
نو به وقت افغانستان شد. ابتدا سرخط خبرها. یکی از خبرنگاران افغان به اثر انفجار بم در کابل جان باخت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در مورد شدت خشکسالی در افغانستان نگران است. و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می‌روند. تفصیل خبرها. حمید سیغانی، خبرنگار افغان، به اثر انفجار بم در کابل جان باخت. مرکز خبرنگاران افغان در توییتر نوشته که آقای سیغانی، کارمند تلویزیون خصوصی آریانا، دیروز در منطقه دشت برچی کشته شد. فوزیه وحدت، خبرنگار دیگر افغان و همسر آقای سیغانی، این رویداد را تایید کرده و در فیسبوک خود نوشته که حمید را از دست داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته که انفجار در موتر نوع تونس در منطقه دشت برچی ظاهراً به اثر آتش سوزی رخ داده و به گفتهش یک غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و افزوده که تحقیقات در مورد نوعیت و علت انفجار ادامه دارد. اما مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که 2 تن جان باختند. منابع صحی تا کنون در مورد شمار دقیق جان باختگان و زخمیان چیز نگفتند. مسئولیت رویداد را نیز هنوز کسی نپذیرفته. اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این گونه انفجارها را پذیرفته بود. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد گفته که در مورد شدت خشکسالی در افغانستان نگران است. فابرزیو سزارتی، مسئول امور مبارزه با حالات اضطراری اداره در افغانستان، دیروز در توییتر نوشت که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری به نجات زندگی دهقانان و مالداران افغان فوراً اولویت داده شود. با گفته سزارتی، به دلیل خشکسالی همه چیز با خطر روبروست و بودجه مبارزه با این مشکل هم در حال تمام شدن. ده ها هزار پناهجوی افغان در پایگاه های نظامی امریکا می گویند که منابع کافی در زمستان ندارند. بر اساس گزارش دیروز روزنامه هافینگتن پست، تعداد این پناهجویان به حدود 50,000 تن می رسد. در ادامه به نقل از آنان گفته شده که لباس گرم ندارند. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، 44% این پناهجویان کودکان هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از میان حدود 124,000 تن که از ماه آگست تا کنون از افغانستان به بیرون از این کشور منتقل شدند، 70% آنها به امریکا رسیدند. ترکیه میگوید که بحران اخیر مهاجرت‌های غیر قانونی در مرزهای بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور اروپایی دیگر هیچ ربط با انقره ندارد. ابراهیم کالن، مشاور ارشد امور سیاست خارجی رئیس جمهور ترکیه، دیروز در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس در واکنش به گزارش‌هایی که ترکیه در عقب اوضاع در مرز بلاروس و اتحادیه اروپا فعالانه دخیل است، چنین گفت:
بحران اخیر مهاجران غیرقانونی بین بلاروس، پولند، لیتوانیا و چند کشور دیگر اروپایی در واقع هیچ ربطی به ترکیه ندارد. هنگامی که ما متوجه این مشکل شدیم، ترکش ایرلاینز بلافاصله شماری از اقدامات را برای کاهش این مشکل، توقف همه مهاجرت‌های غیرقانونی یا سفر به بلاروس و از آنجا به جاهای دیگر را انجام داد.
هزاران مهاجر عمدتاً از شرق میانه به شمول افغان‌هایی که از طریق هوا به شهر منسک رسیدند، در مرز بلاروس تلاش می‌کنند تا وارد اروپا شوند. اما تا کنون از ورود آنها به اتحادیه اروپا جلوگیری شده و در شرایط دشوار به سر می‌برند. و تیم‌های استرالیا و نیوزیلند در مسابقه نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره امروز به میدان می‌روند. این بازی 6:30 به وقت افغانستان در استادیوم کرکت شهر دبی آغاز خواهد شد. در دور نیمه نهایی نیوزیلند انگلستان را شکست داد و استرالیا نیز با پیروزی در برابر پاکستان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. افغانستان از میان 5 بازی در 2 بازی پیروز شد، اما در 3 بازی شکست خورد. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق عیار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، حمید صیغانی، یکی از خبرنگاران، در انفجار در کابل جان باخت. مرکز خبرنگاران افغان و فوزیه وحدت، همسر آقای صیغانی، این رویداد را تایید کردند. بیشتر از همکارم بشنوید.
حوالی شام دیروز انفجار در موتر نو تونس در مربوطات حوزه 18 شهر کابل رخ داده بود که گفته شده که سرنشینان از این موتر هم افراد ملکی بودند. حمید صیغانی، خبرنگار افغان که مربوط تلویزیون خصوصی آریانا بود، گفته میشه که در منطقه دشت برچی در این رویداد هم جان باخته. خبرگزاری روی ترس به نقل از یک مقام طالبا که نخواست از نام گرفته شود، خبر داده که در این رویداد 6 تن کشته و حدود 7 تن دیگر زخم برداشته. اما زبیولای مجاهد، سخنگوی طالبا، گفت در تویت خود گفته که این رویداد ناشی از آتش سوزی بوده که در این واسطه تونه صورت گرفته و در این رویداد 1 تن کشته و 2 تن زخمی شده. اما شاهدای عینی گفتند که در این رویداد 2 تن کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشتند. و در این اونا البته شاهدای عینی حادثه را ناشی از انفجار بم چسبکی خواندن و گفتن که قسمی که در گذشته همچون رویدادها در این منطقه رخ داده و ناشی از بم چسبکی بوده و این هم همونطور یک مسئله بوده. اما تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته و ذبیح‌الله مجاهد هم گفته که تحقیقات در مورد چگونگی از این رویداد ادامه دارد. این در حال است که یک روز پیش از این نماز جمعه در ولسوالی سپینغره ولایت ننګرهار هم یک حمله صورت گرفت در مسجد که در نتیجه از او 3 تن کشته و 15 تن زخمی شده و مسئولیت این رویداد تا هنوز کسی به عهده نگرفته. اما پیش از این مسئولیت چنین حملات را گروه داعش به عهده میگرفته.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در مورد آنچه افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان خوانده ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته که فقر همچنان منجر به فروش و قاچاق کودکان شده. در این حال اداره بین المللی مهاجرت هشدار داده که با رسیدن فصل زمستان در افغانستان خانواده های بیشتر با خطر روبرو شده می توانند. آرش همایون گزارش می داد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی در مورد افزایش ازدواج کودکان در افغانستان دیروز در اعلامیه مفصله گفت که به اساس گزارش‌های موثقی که دریافت کرده، برخی از خانواده‌ها دختران 20 روزه ایشان را در بدل پول به نام کسی کردند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که 28% دختران در افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج کردند. با گفته یونیسف، همکاران این اداره 183 مورد ازدواج کودکان را در سالهای 2018 و 2019 میلادی و تنها در ولایات هرات و بادغیس 10 مورد فروش کودکان خردسال را بین سنین 5 تا 17 سال ثبت کردند. یگانه باشنده ولایت غور است. مانند او بسیاری از خانواده ها می گویند که مشکلات اقتصادی آنها را مجبور به فروش فرزندانشان کرده است. یگانه به رادیو آزادی گفت که برای معالجه دختر 6 ماهه خود به حیث بخشی از تویانه از یک ملک قریه پول گرفته است.
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از او ایرمه نسبه ای با دادم مرا شده مردکه پولدار کلان غیریه انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیره ایر کسی نمیگذاره ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید همگیری ویروس کرونا، آغاز فصل زمستان و بحران غذایی وضعیت بشری را در افغانستان وخیم ساخته. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی از رکود و بحران اقتصادی، تشدید بحران بشری و افزایش گرسنگی هشدار دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید حدود 5.5 میلیون بیجا شده در افغانستان به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند. اش کارل معاون این اداره از کابل دیروز در مصاحبه با بی بی سی که در توییتر IOM نشر شده گفت:
The situation is getting far worse. As you rightfully said,
وضعیت رو به وخامت است. 5,500,000 تن در افغانستان بیجا شدند. در این جمله بیش از 682,000 تن که در سال جاری بیجا شدند شامل هستند. در واقع این یک بحران چند جانبه است که افغانستان با آن روبرو است و در حال است که زمستان بسیار سخت هم نزدیک می شود.
طالبان میگویند که برای کاهش بحران بشری در افغانستان از شمار کشورها درخواست کمک کردند که برخی از این کمک‌ها به افغانستان هم رسیده است. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
ما توانستیم کشورهای زیاد را متقاعد بکنیم که در بخش کمک‌های بشری اخلاصمندانه و سخاوتمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده، متحده عربی، همچنان مسکو و همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگر منطقه کمک‌های بشری خود را به افغانستان فرستادند و او بسیار به نحو خوب توزیع میشه از طرف ارگان‌های مسئول در افغانستان. همچنان کمک‌های دیگری هم در راه است.
در کنفرانسی که در ماه سپتامبر به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شد، اهدا کنندگان متحد شدند که بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک‌های بشری بکنند. اتحادیه اروپا نیز در ماه اکتبر 1 میلیارد یورو کمک‌های بشری با افغانستان وعده کرد. این سازمان‌ها و نهادها گفتند که کمک‌های بشری را از طریق ادارات خود ارائه کرده و به طالبان نخواهند داد. در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که در ماه‌های آینده پروگرام‌های خدمات اجتماعی را در افغانستان برای کمک به کاهش فقر گسترش خواهد داد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
بله، این برنامه را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه پولیتیکو در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان طالبان آسیب پذیرند. نویسنده در آغاز نوشته است غرب که در میدان جنگ موفق نشد، همکنون موقع خوب برای شکست دشمن برایش فراهم شده، دشمنی که با بی‌ثباتی و هرج و مرج روبرو می باشد. نشریه به بد شدن روزافزون وضعیت، بی سرنوشتی و بحران بشری و اقتصادی که دامنگیر طالبان است اشاره می کند. در مقاله به بعضی مشکلات دیگر نیز اشاره شده است، از جمله نبود پول نقد، بی تجربگی طالبان در حکومت داری، لاری های پر از میوه های تازه که در حال خرابی انتظار عبور از سرحد می باشند و وضعیت بد اقتصادی مردم که همه عوامل بی ثباتی به شمار می روند و حکومت طالبان را به خطر مواجه کردند. به نوشته این نشریه، طالبان در بین خود هم آنقدر متحد نیستند و به این جنجال گرفتارند که کدام چوکی را به کی بدهند. پولیتیکو در این مطلب خود پیشنهاد می کند که کشورهای غربی به طور خاص آمریکا نباید اجازه بدهند که طالبان مردم افغانستان را گروگان بگیرند و نظام خواسته خود را بر آنها تحمیل کنند. سرپرست وزیر خارجه طالبان مولوی امیرخان متقی در یک اجلاس در اسلام آباد گفته است اگر جامعه جهانی باز از فشار کار بگیرد، این فشارها نتیجه نخواهد داشت و نشان خواهد داد که آنها از تجربه 20 ساله در افغانستان پند نگرفتند. نشریه دیگر آمریکایی هفت پست که همان نشریه سابق هفینگتن پست می باشد در مورد سرنوشت هزاران افغان نوشته است که همکنون در قرارگاه های نظامی آمریکا در خاک این کشور انتظار تعیین سرنوشت خود هستند. به نوشته این نشریه، یک تعداد افغان ها 3 ماه بعد از خروج از افغانستان هنوز هم بدون خانواده های خود در بی سرنوشتی در کمپ ها به سر می برند. هفت پست تعداد این افغانها را کم و بیش 50,000 نفر تخمین می کند که تا هنوز ویزه اقامه نگرفته و چشم براه شروع زندگی در امریکا می باشند. ایالات متحده امریکا و متحدان آن با به قدرت رسیدن طالبان 10,000 افغان و خارجیان را از افغانستان بیرون کردند. طبق آمار رسمی که بعد از تکمیل عملیات تخلیه اعلان شده، بیش از 124,000 افغان اتباع کشورهای سیومی و نظامیان ناتو و امریکا از افغانستان انتقال داده شدند. افغانها اکثرا کسانی بودند که با امریکایی ها و دیگر کشورهای غربی در افغانستان کار کرده بودند. امریکا گفته است که به این 10,000 افغان در خاک خود جای می دهد، اما نخست آنها را به قرارگاه ها در یک کشور سیومی انتقال می دهد و بعد از تکمیل پروسه امنیتی و تکنیکی و سوال و جواب آنها را به امریکا می برد. نظر به خبرها، در قرارگاه فورت مکای در داخل امریکا که برای 13,000 پناهجوی افغان امکانات فراهم شده، بسیار پناهجویان افغان با مشکل روبرو هستند. هفت پست سخنان بعضی از این پناهجویان را آورده است که می گویند با فرارسیدن زمستان آنها لباس گرم و دیگر نیازمندی های اولیه را ندارند. سازمان های خیریه و مؤسسات کمک به مهاجرین مقیم در امریکا می گویند که با کمبود کارمندان دچار هستند و حکومت هم به گفته آنها برای حل مشکل این تعداد بزرگ مهاجرین یک استراتژی مؤثر ترتیب نداده. قبل از این هم از کمبود مواد خوراکی و امکانات مناسب در قرارگاه های مهاجرین در امریکا شکایت ها وجود داشت. اخیراً آن ده افغان هایی که به ابوظبی انتقال داده شدند شکایت کرده و می خواهند که سرنوشت آنها به زودی معلوم شود.
پیام ها و نظریات شما.
از این حدود از اشهار کابل تماس گرفتیم، به خاطر اینمی تقاضی ها گفتیم که نمی های چیزا نمیشه این سوزن سال آمد این سوزن آمد تقریش تقاضی ها فیلا نیا تقیم نکرم چی رکم کسی رئیس تقاضی نیستم.
یاوش از اون استخار این معاش های ما معلولین چی تو میشه؟ پیسه های ما میگوییم در تاجو بکنن پیچار هستیم، از همه قرضار هستیم، با چی بخوریم؟ زن اولاد داریم، همه دست بکنین برای ما چی میتن؟ یا
سلام، من یکی از کارکنان وزارت صحت عامه هستم که یک سال پیش دفتری اهید ما را قرارداد کرده بودیم، معاشی ما را ندادند. برای ما گفتین که تا ماه اکتبر ایسال کارمندای صحی را معاش میتن، نه معاش است نه آش است، چی هم نیست. ما سرپرست یک خانواده هستیم، چی کار کنیم؟ از ولایت سمنگان گپ میزنم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم، مدت 3 ماه میشه که ما
معاش دریافت نکردیم.
اسم خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. چهارمین ماه است که معاش نگرفتیم. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
ما جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. ما تقریبا دو ماه میشه که معاش خود نکردیم. معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش ده تا دوازده تا اولاد داره و این خانواده بالای از اینا بار و توان است دیگه. معاش امتیاز دیگه اینا نداره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 9:20 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. مسئولان امور فرهنگی ولایت هرات از احتمال فروپاشی چندین بنای تاریخی مشهور در فصل سرما در این ولایت هشدار دادند. آنان می گویند که هیچ بودجه اضطراری برای ترمیم فوری بناهای آسیب پذیر در اختیار ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قلعه تاریخی قریان با حدود 8 قرن قدمت با دیوارهای با ضخامت 2 متر و ارتفاع بیش از 10 متر با تهدید فروپاشی در زمان بارندگی روبروست. این قلعه در ولسوالی قریان موقعیت دارد و در جریان عملیات 3 ماه قبل طالبان برای تصرف هرات نیز به طور جدی آسیب دید. مسعود 27 ساله ساکن ولسوالی قریان از روزی میترسد که قلعه تاریخی قریان فرو بریزد.
اگر در این قسمت توجه نشه مطمئن هستم که در فصل سرما و خصوصا بارانی که در پیش داریم ما و شما، این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد و ما یکی از ارزش های فرهنگی خود از دست میدیم. امیدوارم که هرچه زودتر مسئولین حکومت فعلی در این راستا توجه بکنند.
در کنار قلعه تاریخی قریان ده ها بنای تاریخی به شمول مسجد جامع شیخ الاسلام کروخی، زیارت های ولسوالی چشت، حوض های تاریخی، مسجد جامع، زیرزمینی گازرگاه و کاروانسراها در فصل زمستان در خطرند. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث های فرهنگی هرات از مسئولان فرهنگی می خواهد که در راستای بازسازی بناهای آسیب پذیر اقدام کنند.
اکثر آبدان تاریخی هست که نیاز به مراقبت های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو میپاشه، اینا تخریب میشه.
آمار مسئولان فرهنگی هرات نشان میدهد که بیش از 700 آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما دست این مسئولان برای بازسازی فوری بناهای تاریخی در فصل سرما بسته است. زلمه صفا عامل حفظ آبدهای تاریخی هرات با صراحت بیان می‌دارد که هیچ بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در اختیار ندارد.
متاسفانه نه. به دلیل اینکه ما یک بودجه استراری تقاضا کرده بودیم در حکومت وقت 200 هزار افغانی برای حفظ و مراقبت استراری بعضی از بناهای تاریخی به دسترس ما قرار گرفته بود که به دلیل مسدود بودن حسابات بانکی و مستعفی عدم موجودیت کار در اداره مستعفیت پول به دسترس ما قرار نگرفت. متاسفانه او کارهای ما انجام نشد.
تخریب بناهای تاریخی در فصل سرما به دلیل بارندگی شدید برف و بارانهای فصلی در هرات سابقه دارد. 3 سال پیش یکی از بازارهای سرپوشیده در بازار قدیم هرات و 2 سال پیش بخشی از مسجد شیخ الاسلام کروخی در ولسوالی کروخ این ولایت تخریب شد. اما حالا که به گفته آگاهان فرنگی در شرایطی که بازسازی و مراقبت بناهای تاریخی در اولویت حکومت طالبان قرار ندارد، سناریوی تکرار تخریب بناهای تاریخی در هنگام برف و باران قوت بیشتری به خود می گیرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک های دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش 3.5 هزار
اتوقت شده. ما به حساب در کلمات توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی
0042-21-12-46-01. منتظر پیام های شما هستیم. تنش ها در مرز بلاروس و پولند سبب شده تا رئیسان جمهور امریکا و روسیه به گونه علنی در این مورد به بحث بپردازند. جو بایدن وضعیت کنونی را یک نگرانی بزرگ خوانده، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته کشورش هیچ دخالت با این بحران مرزی ندارد. هزاران مهاجر به شمول افغانها در وضعیت بسیار دشوار تلاش میکنند تا وارد اتحادیه اروپا شوند. آرش همایون گزارش میدهد.
در حالی که در هوای سرد و یخبندان هزاران پناهجو از افریقا و شرق میانه به شمول افغانها در سرحد بلاروس و پولند گیر مانده تلاش میکنند به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند، پولند تدابیر امنیتی شدید را در منطقه وضع کرده و تا اکنون از ورود این پناهجویان ممانعت کرده است. رؤسای جمهوری ایالات متحده ای امریکا و روسیه نیز به طور علنی وارد بحث در مورد این بحران شدند. تحرکات نظامی اخیر و کشف جسد یک پناهجو در سرحد بلاروس و پولند خطرات و تهدیدهای را برجسته می سازد که هزاران مهاجر در شرایط سرد و یخبندان در بلاروس با آن مواجهند. مقامات غربی میگویند روسیه که متحد نزدیک بلاروس است، گزمه‌های هوایی را افزایش داده و تیاراتی را که قابلیت انتقال اسلحه اتمی را دارند به منطقه اعزام کرده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رد اتهامات غرب در مورد گزمه‌های هوایی و تمرینات نظامی اخیر در امتداد سرحد غربی بلاروس با اتحادیه اروپا تأکید کرده که روسیه هیچ ارتباط با بحران سرحدی بین بلاروس و پولند ندارد. ولادیمیر پوتین دیروز گفت امیدوار است که به زودی مذاکرات در سطح عالی بین جرمنی و بلاروس در این مورد انجام شود.
امیدوارم تماس مستقیم بین رهبری بلاروس و رهبران کشورهای پیشرو اتحادیه اروپا به حل این مشکلات کمک کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وضعیت در سرحد بلاروس و پولند را یک نگرانی بزرگ خوانده، گفته است
من فکر میکنم این یک نگرانی بزرگ است. ما در این مورد نگرانی خود را به روسیه و بلاروس اعلام کرده ایم.
کاملا هاریس معاون آقای بایدن نیز در جریان سفرش به فرانسه با نگرانی از وضعیت در سرحد بلاروس و پولند گفته که در این مورد با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در واکنش به تحریم‌هایی که علیه آن کشور وضع شده از پناهجویان به حیث ابزار سیاسی سوء استفاده میکند. مقامات غربی اتهام وارد کردند که حکومت لوکاشنکا پناهجویان را به سرحد با پولند انتقال داده و آنها را به عبور از سرحد با اتحادیه اروپا تشویق میکند، اما حکومت بلاروس این اتهامات را رد کرده است. تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و بلاروس زمان افزایش یافت که در سال 2020 میلادی الکساندر لوکاشنکا خودش را برای ششمین بار برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام نمود و سرکوب شدید مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران را آغاز کرد. اتحادیه اروپا و غرب انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در بلاروس را به اعتبار خوانده و تحریم‌های را بر بلاروس وضع کردند. در حالی که اتحادیه اروپا روی وضع تحریم‌های بیشتر بر بلاروس غور می‌کند، الکساندر لوکاشنکا 11 نوامبر گفت ممکن است انتقال گاز روسیه به اروپا را به دلیل وضع تحریم‌ها علیه رژیمش قطع کند.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.
بله، این بحث را امروز خواهید شنید. با گذشت یک سال هنوز قاتلان داعش شناسایی نشدند. عنوان گزارش تصویری ماست در مورد سپری شدن یک سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. این گزارش را در وبسایت ما تماشا کرده می